ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز میلاد مبارک مولی‌الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دیدار خانواده‌های معظم شهیدان جنگ 12 روزه، شهدای اقتدار، عدالت و تقوای امیر مؤمنان را دو قله مورد نیاز کشور و واجب‌ترین خصوصیات برای اداره جامعه خواندند و با تاکید بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل جنگ نرم دشمنان گفتند این جنگ مبتنی بر فریب و دروغ و تهمت و شایعه همان جنگی است که دشمنان حکومت علوی پس از شکست‌های نظامی در مقابل آن حضرت در پیش گرفتند تا مانع تحقق اهداف ایشان شوند. حضرت آیت الله خامنه ای هدف دشمن در جنگ نرم را بی انگیزه و ناامید کردن مردم و ایجاد تردید در ملت برشمردند و گفتند همچنان که در دوره امیرالمؤمنین با شایع سازی و دروغ در پی بدبین کردن مردم بودند، امروز هم همان اقدامات عیناً انجام می شود. البته ملت ایران نشان داده است که در میدانهای سخت و هر جا که نیازمند حضور و کمک اوست محکم ایستاده و دشمن را مایوس می کند. ایشان ارسال 3 ماهواره به فضا در 1 روز و پیشرفت‌های خیره کننده در بخش‌های مختلف علمی کشور از جمله هوافضا، زیست فناوری، پزشکی، درمان، نانو و صنایع دفاعی و موشکی را نمونه‌هایی از کارهای بزرگ ملت و جوانان نخبه و کارآمد ایران خواندند و گفتند دشمن و متأسفانه برخی در داخل این پیشرفت‌های بزرگ را که در شرایط تحریم رقم خورده است پنهان می‌کنند و به گوش مردم نمی‌رسانند. رهبر انقلاب شناخت واقعی دشمن را دستاوردی بزرگ دانستند و افزودند مردم در جنگ 12 روزه خودشان واقعیت آمریکا را دیدند. حتی کسانی که راه حل مشکلات کشور را مذاکره با او می‌دانستند فهمیدند که وسط مذاکره دولت آمریکا مشغول آماده کردن نقشه جنگ بوده است. ایشان گفتند هدف آنها ضعیف کردن کشور و به هم زدن اتحاد معجزه‌آفرین ملت در جنگ 12 روزه است. بنابراین مهمترین مسئله توجه به دشمنی دشمن و اتحاد و اتفاق درونی و به تعبیر قرآن اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به اجتماعات هفته گذشته بازاریان خاطر نشان کردند. بازار و بازاری جزو وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب اسلامی هستند و ما آنها را خوب می شناسیم. بنابراین نمی توانیم به اسم بازار و بازاری با جمهوری اسلامی مقابله کرد. ایشان اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست خواندند و افسودند کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند. این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد در صدد علاج این مشکلند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند البته در این مشکل هم دست دشمن در کار است و بی‌ثباتی و بالا رفتن بی حساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلا تکلیفی کسبه می شود طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این زمینه مشغول تلاش هستند. ایشان با تأکید بر اینکه اعتراض بجاست اما اعتراض غیر از اقتشاش است گفتند مسئولان باید با معترض حرف بزنند اما حرف زدن با اقتشاشگر فایده ای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند اینکه عده‌ای تحت عناوین و نام‌های گوناگون به قصد تخریب و ناامنی کشور پشت سر بازاری‌های مؤمن و سالم و انقلابی قرار بگیرند و با سوء استفاده از اعتراض آنها اغتشاش کنند مطلقاً قابل قبول نیست. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تقارن سالگرد شهادت شهید عالی قدر حاج قاسم سلیمانی با 13 رجب گفتند: سه خصوصیت یعنی ایمان، اخلاص و عمل ویژگی های اصلی آن شهید عزیز بود که انسان جامع و کاملی در زمان ما به شمار می آمد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شد، شب روز شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ما امروز بحثمون بر اینه: قوانین وجود دارن، این قوانین باید اجرایی.
رغبتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار امروز شنبه 13 دی ماه. تبریک میگیم ولادت حضرت امام علی علیه السلام رو و گرامی میداریم روز پدر. ما در برنامه این هفته دستور کار به بودجه 1405 میپردازیم. ایرادات، ابهامات و پیشنهادات ارائه شده توسط کارشناسان صاحب نظران در راستای بهبود شرایط با توجه به لایحه بودجه 1405 موضوع این هفته برنامه دستور کرد. بودجه باید بگیم که فقط یک سند مالی نیست، بلکه نقشه حکمرانی برای یک سال کشور ما در نظر گرفته میشه. بودجه 1405 در شرایطی ارائه شده که اقتصاد کشور ما با سه واقعیت همزمان مواجه شده: تورم بالای 40%، رشد اقتصادی ناپایدار و همچنان وابسته به نفت و کسری بودجه ساختاری که برای دولت وجود داره. در چنین شرایطی این پرسش کلیدی مطرح میشه که آیا بودجه 1405 کمک میکنه به بهبود شرایط فعلی یا ثبات اون؟ حتما در برنامه این هفته دستور کار بیشتر در رابطه ابهامات، ایرادات و پیشنهادات بودجه 1405 با همراهی کارشناسان و صاحب نظران گفتگو خواهیم کرد. شما هم با دستور کار همراه باشید. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 224-86-225-9 در اختیار شما همراهان برنامه دستور کار هست. نظرتون رو در رابطه با لایحه بودجه 1405 حتما به ما بدید. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع این هفته برنامه دستور کار بخشی رو با هم بشنویم.
دو هفته گذشته بودجه سال 1405 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در نهایت پس از بررسی یک هفته‌ای در کمیسیون مربوطه، کلیات بودجه در رأی‌گیری صحن علنی مجلس رأی نیاورد. بودجه 1405 را میتوان یکی از حساس‌ترین بودجه‌های سال‌های اخیر دانست. بودجه‌ای که در شرایط تداوم تورم، محدودیت‌های درآمدی دولت و فشار معیشتی تدوین می‌شود. در چنین فضایی، بودجه بیش از آن که ابزار توسعه باشد، به سندی برای مدیریت شرایط موجود تبدیل شده است. در بخش منابع، همچنان درآمدهای نفتی و مالیاتی ستون فقرات بودجه را تشکیل می‌دهند. با این حال تحقق این منابع با ابهام جدی روبروست. از سوی دیگر کسری بودجه پنهان یکی از ویژگی‌های ثابت بودجه‌های سال‌های اخیر است که در بودجه 1405 نیز به احتمال زیاد تکرار می‌شود. این کسری معمولاً از طریق انتشار اوراق بدهی یا استقراض غیر مستقیم جبران می‌شود که پیامد آن انتقال فشار به سال‌های آینده و تشدید تورم است. در حوزه مصارف، حقوق و دستمزد کارکنان دولت افزایش می‌یابد، اما این افزایش معمولاً کمتر از نرخ واقعی تورم است و قدرت خرید طبقه متوسط را به طور کامل جبران نمی‌کند. همزمان وضعیت یارانه‌ها و حمایت‌های معیشتی همچنان مبهم است و دولت میان پرداخت نقدی، کالابرگ یا ترکیبی از هر دو در حال آزمون و خطا است، بدون آنکه منابع پایدار روشنی برای آن تعریف شده باشد. یکی دیگر از نقاط قابل توجه بودجه شرکت‌های دولتی است که سهم بزرگی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، اما شفافیت و نظارت مؤثری بر عملکرد مالی آنها وجود ندارد. در نهایت سهم بخش‌های مانند محیط زیست، توسعه پایدار، فرهنگ و رسانه در بودجه 1405 همچنان محدود است و تناسبی با ابعاد چالش‌های واقعی کشور ندارد. این در حالی است که نادیده گرفتن این حوزه‌ها هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بلند مدتی به همراه خواهد داشت. دولت لایحه بودجه سال 1405 را با اعمال تغییرات گسترده پولی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار تمامی ارقام و جداول کلان بر اساس واحد پولی جدید و با حذف 4 صفر تنظیم شده است. کارشناسان معتقدند حذف ردیف‌های بودجه زائد تضمینی برای کاهش کسری بودجه دولت نیست و در صورتی که اصلاحات ساختاری در بودجه و رویه مالی دولت ایجاد نشود، ممکن است به تضعیف خدمات عمومی، تشدید تورم و باز تولید کسری در قالب‌های جدید منجر شود. ما در دستور کار این هفته به ابعاد مختلف ابهامات تدوین لایحه بودجه 1405 می‌پردازیم.
دستور کار.
ممنون که با برنامه دستور کار همراه هستید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، ما در برنامه امروز به ایرادات، ابهامات و پیشنهادات بودجه 1405 خواهیم پرداخت. موضوعی که باید بگیم در یک دو هفته اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته با توجه به اهمیت اون در برنامه ریزی های مالی دولت برای سال 1405 و وضعیت فعلی بررسی این بودجه در مجلس شورای اسلامی. همونطور که میدونید با کلیات در ابتدا موافقت شد و بعد در جزئیات و واکاوی اعداد و ارقام بودجه ایرادات و ابهاماتی وجود داشت که عملا اجازه نداد این بودجه در صحنه علنی مجلس تصویب بشه. قرار شد اصلاحاتی صورت بگیره و مجددا مورد بررسی قرار بگیره تا در نهایت در دستور کار دولت برای سال 1405 قرار بگیره. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر عزتی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار.
جناب آقای احمدی پر سلام عرض میکنم و همکاران محترمتون و همینطور سلام به شنوندگان ارجمند.
ممنون از همراهی شما. ما در برنامه امروز دستور کار و البته این هفته دستور کار به بودجه 1405 می‌پردازیم. ابهامات، ایرادات و پیشنهادایی که برای این بودجه مورد توجه قرار گرفته و امید داریم که با این نگاه ما شاهد یک بودجه‌ای باشیم که کمک کننده باشه در شرایط فعلی اقتصادمون. اول اینکه به صورت کلی اگر نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم و سوال مشخص بنده اینه که گفته میشه این بودجه انقباضی بسته شده و عملا با توجه به شرایط تورم و رکود تورمی که در جامعه وجود داره، از نظر بسیاری از اقتصاددانان بودجه انقباضی یک اشتباه محسوب میشه در شرایط رکود و تورم و ما هم همزمان رکود رو داریم هم تورم و در سیاست دوگانه لازم هست، نه به عبارتی فشاری یک طرفه. اما از زبان شما بشنویم به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی.
وقتی که ما بحث بودجه انقباضی رو میکنیم، معنای خاص اون این هستش که مجموع هزینه های دولت کاهش پیدا میکنه و به ویژه اینکه دریافتی هاش از فعالان اقتصادی هم کاهش پیدا میکنه.
بله.
که اجازه بده فعالان اقتصادی و مصرف کننده ها مصرف خودشون رو به ویژه تو بخش فعالان اقتصادی به ویژه تو بخش تولید بتونن تولید رو بالا ببرن، عرضه افزایش پیدا بکنه اما تقاضای دولت افزایش پیدا نکنه.
بله.
این بتونه کمکی بکنه به تورم، افزایش تولید میتونه قیمت کاهش بده و کاهش مصرف دولت هم میتونه کاهش تقاضا و کاهش قیمت رو به دنبال داشته باشه. اما یک معیار کلی در بحث انقباضی بودن بودجه اینه که درصد افزایش بودجه دولت، یعنی کل درآمد و مخارج، کمتر از تورم باشه.
بله.
مثلا فرض کنید اگر سال قبل به قیمت واقعی 11 و حدود 11 و نیم هزار همت بوده، امسال اگر تورم 40% بوده، بیش از 40% افزایش پیدا نکنه بلکه 30%، 25% افزایش پیدا بکنه، در حالی که بودجه امسال 16,500 همت هستش که این 16,500 بیش از 40% از سال گذشته بیشتره.
بله.
یعنی بیش از نرخ تورم بیشتر از سال گذشته است. وقتی چنین چیزی هست معناش اینه که این بودجه انقباضی نیست.
بله.
حتی اگر به اندازه تورم افزایش پیدا کنه به معنی اینه که مثل بودجه سال قبله. اگر بودجه سال قبل انبساطی تلقی می شده این هم به اون نزدیک هستش. بنابراین نمیتونیم این رو بگیم یک بودجه انقباضی در واقعیت. به ویژه این که دولت اومده بخش کسری بودجهش رو منتقل کرده به دو دسته فعال اقتصادی. یکی مالیات رو افزایش داده.
بله.
20% مالیات ارزش افزوده اضافه شده، یعنی 10 بوده شده 12%، یعنی 20% مالیات به فعالان اقتصادی اضافه. وقتی فعالان اقتصادی مالیاتشون اضافه میشه معنای دقیقش اینه که اینها میان این مالیات رو روی قیمت کالاهاشون، قیمت تمام شده اضافه میکنن. وقتی که قیمت تمام شده اضافه شد، اون هدف بودجه انقباضی که کنترل قیمت ها بود دیگه رخ نمیده.
بله.
نکته دیگری که
مثلا یکی از ایراداتی که گرفته میشه اینه که در واقع نگرانی ها در رابطه با تورم زایی بودجه هستش و خیلی از نمایندگان معتقد بودن که لوایح مالیات و هزینه کرده پیش بینی شده میتونه به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید منجر بشه و عملا اون اثر بخشی لازم رو نمیتونه در اقتصاد ایجاد بکنه که حضرت عالی هم بر همین موضوع تاکید داشتید. میتونیم بگیم که واقعا این بودجه 1405، لایحه بودجه 1405 که در دست بررسی هست، نگاه یک تورم ساختاری رو کماکان همراه خودش داره.
وقتی ما میگیم بودجه انقباضی، هدفش اینه که تورم رو کاهش بده، یا حداقل با یه تعبیر ساده تر اینه که قیمت ها رو نذاره بالا بره،
که نشانه ها و متغیرها به ما میگه که انقباضی نیست. آقای دکتر عزتی،
این هدف انقباضی تحقق پیدا. قبلا که اشاره کردم که وقتی مجموع بودجه کاهش پیدا نمی کنه، به ویژه این که در بخش درآمد مربوط به تولید کننده ها کاهش پیدا نمی کنه، اینو انقباضی تلقی نمی کنیم، یا لااقل در اهداف انقباضی اون شک وجود داره و اهدافی که بودجه انقباضی میخواد تحقق ببخشه این تحقق نمیبخشه.
بله.
به ویژه این که چند جای دیگه هم دولت افزایش قیمت داره. یکی از اقداماتی که باز به سمت تولید کننده ها رفته، دولت صندوق های دولتی رو موظف کرده که اوراق دولتی بخرن.
بله.
این صندوق های دولتی پولشون همه میرفت تو بازار سرمایه، یعنی ما باز یه چیزی از بازار سرمایه رو کشیدیم این طرف، یعنی بخش تولید رو داریم آسیب بهش میزنیم. سرمایه گذاری که تو کشور ما الان به شدت نیاز توسعه پیدا بکنه اون رو داریم کاهش میدیم، و همینطور یه سری اقلام رو دولت افزایش قیمت داده.
بله.
یکی از اونها اینه که نرخ تسعیر ارز، هرچند این نرخ ارز نرخ بازار نیست، نرخیه که فقط تو دفاتر ثبت میشه، اینو برده به قیمت یورو رو برده بالای 100,000 تومان. این خودش نشانه‌ای بر این هست که فعالان اقتصادی بگن دولت رسماً داره اعلام میکنه که نرخ ارز دولتی یا نرخ ارز بازارهای رسمی بالای 100,000 تومان هست، و این یعنی فعالان اقتصادی برن انتظار داشته باشن نرخ ارز بره بالاتر. و نرخ ارز هم همه میدونن یکی از پایه های اثرگذار اساسی تو تورم ایران هست، و این یعنی افزایش قیمت، افزایش تورم. وقتی نرخ ارز بالا، این قیمت ها برای سالهای آینده هم بالا. درسته تو تعریف تورم بعضیان کن قیمت ها مدام بالا بره، ممکنه اینا تصور بکنن یه شوک مقطعی است. نه، شوک مقطعی نیست. این شوک اول رو ارز وارد میشه، تو مقطع بعدیش روی کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، تو مقطع بعدیش روی کالاهای تولیدی، تو مقطع بعدی روی کالاهای تولیدی دست بعدی دوم سوم.
بله.
و ممکنه چندین دوره ادامه پیدا کنه این تورم، این افزایش قیمت، و خودش تورم معنا پیدا کنه. وقتی این ساختاری شد، نهادی شد، و با باز اون چرخه آخر برمیگرده اثر میذاره رو چرخه مواد اولی و دستمزد کارگر و همینطور یه جوری تورم به اون معنای دقیقش رو دوباره ادامه.
و بحث افزایش حقوق هم که اشاره کردید حضرت عالی، توی بودجه دولت پیش بینی شده بودن 20% ما افزایش حقوق کارکنان رو داشته باشیم، در حالی که نرخ واقعی تورم بیش از این مقدار هست و همین موضوع هم تبدیل به یکی از ایرادات شده در بودجه لایحه بودجه 1405 و همین که دلایلی که برای اون عنوان میشه آقای دکتر عزتی این هست که اگر ما حقوق ها رو همسان با تورم یا نزدیک به نرخ واقعی تورم افزایش بدیم، خودش باعث دلیلی میشود برای تورم در سال 1405، در حالی که برخی کارشناسان معتقد هستند که حقوق قاعدتاً دلیل نخواهد بود بلکه منابع تأمین اون دلیل اصلی هستند و اگر از منابع درست برای تأمین حقوق استفاده بشه نه تنها اثر مخرب نخواهد داشت بلکه با افزایش یا ثبات در قدرت خرید کارکنان که بخش بزرگی از جامعه رو به خودشون اختصاص میدن، ما میتونیم انگیزه های لازم برای رشد اقتصادی رو هم ایجاد بکنیم. در غیر این صورت تورم خواهیم داشت، با همین 20% افزایش 20%ی که پیشنهاد شده حتی ما تورم رو خواهیم داشت و عملا صرفا قدرت خرید رو کاهش میدیم و آثار اجتماعی اقتصادی که داره. از زبان شما در این رابطه هم بشنویم. و البته پیشنهادتون رو هم به عنوان یک اقتصاددان بفرمایید. آیا شما هم معتقد هستید که با همین میزان، چون اختلاف زیاد هست روی نسبت هایی که عنوان میشه و برخی معتقد هستن هم اندازه با تورم، برخی معتقد هستن نه در همین میزان هم حتی اگر باشه میتونه کمک کننده باشه؟
وقتی که ما قانونن ملزم باشه، دولت ملزم باشه که افزایش حقوق رو به اندازه تورم بالا ببره و این رو نکنه، یعنی کاری غیر قانونی. خب حالا ادعا میکنن که این کار برای کاهش تورمه. اگر این ادعا هست، حقوق دستمزد 20% افزایش پیدا میکنه، دولت بقیه هزینه هاش هم 20% افزایش بده. وقتی که بقیه هزینه هاش 50% داره بالا میره، این ادعا درست نیست. فقط حقوق دستمزد نیست که تورم ایجاد میکنه، همه هزینه ها دولت خودش داره 50% بقیه هزینه هاشو بالا میبره، 60% بعضی هزینه هاشو بالا برده.
بله.
خب و اگر قرار بر این است که هزینه کردن، حالا هزینه فرق نداره، مصرف کننده باشه، خود دستمزد بگیر باشه، دولت باشه یا غیره، این تورم ایجاد بکنه، خب اون بخشش هم داره، اون بخش رو دولت هیچ اقدامی براش نکرد. خب نکته دیگه ای که تو همینجا جالب هست اشاره بکنیم اینه که مسئولین میان میگن که ما بخشی از این کاهش ارزش واقعی حقوق دستمزد رو، یعنی این که به جای 40-50% 20% اضافه کردیم، این فاصله رو با یارانه و کالابرگ میپوشونیم. خب این حرف کاملا غیر منطقی است.
بله.
اگر حق حقوق بگیران این هست که حقوقشون 40% بالا بره، ما این حق رو بهشون نمیدیم، میاییم میگیم که به جای این که اون حقتون رو بدیم یه کالابرگی کمکی به شما میکنیم.
بله.
این حرف کاملا غیر منطقه. حق مردم رو بدهید در اون چه که تو قانون هست، دنبال این نباشند مردم که از شما کمک بگیرن. این خب خیلی این طرف بودجه اشکال اساسی داره توی اینجا. نکته دیگری که باز تو همین بحث افزایش قیمت ها وجود داره این هستش که دولت بخش قابل توجهی از هزینه های دیگری که هزینه های اساسی برای کشوره، من مثلا میگم هزینه های زیر ساخت، هزینه های مربوط به دفاع، امنیت و غیره رو شاید خیلی معنادار نباشه تو زمان فعلی کاهش بدیم.
بله.
اما هزینه های خیلی از مؤسسات خدماتی که خدماتشون هم برای مردم اساسی نیست، اونها رو که میتونیم کاهش بدیم، میتونیم
یا حداقل مدیریت بکنیم اونجا رو. به نظر میاد هنوز ابهامات در منابع و مصارف وجود داره و خودش یکی از مواردی است که در لایحه بودجه 1405 نیاز به بررسی بیشتری داره، اما زمانمون خیلی محدود هست. آقای دکتر عزتی، پیشنهادات حضرت عالی رو شنونده باشیم در کمتر از 2 دقیقه.
من اشاره کردم هستید، دولت وقتی میخواد درآمدهاش رو اضافه کنه باید درآمدهایی رو افزایش بده که فشاری به تو شرایط فعلی که ما هم رکود داریم هم تورم، رکود ما بیش از تورم داره به اقتصاد ضربه میزنه، نمیگم نباید تورم داشته باشیم، ما باید اقداماتی انجام بدیم که دو تا هدف اصلی رو تحقق ببخشه. ما الان در شرایطی هستیم